داره، کسی که واجد شرایط کار هست و کار هم هست، منتها به قول معرفتی کار نمی‌کنه. یه مشکل عمده‌ای که داریم ما در حوزه اشتغال، بازم در واقع مشکل تو اجرا هستش، اینه که ما آمار دقیق مبتنی بر واقعیت‌های جامعه نداریم. یعنی دستگاهی باشه که واقعا افراد جامعه رو شناسایی بکنه، خانه به خانه، الفاظ خانواده خود حضرت علی، ببینیم آقا چند نفر مشغولن، خودت کارت چیه، خانومت چیه، بچه ها چی کار میکنن، اصلا کدومشون واجد شرایط کارن، اصلا میخوان کار بکنن یا نکنن. متاسفانه همچی سامانه دقیق و جامع و مبتنی بر واقعیت که بیانگر این باشه که واقعا افرادی بیکار جامعه کیا هستند و چند نفرن و با چه سلایقی با چه علایقی بیکار هستند، ما اینم نداریم. بعد از همه اینها میایم به بحث در واقع موانع خود کار، که یکی از مشکلات اصلی کشور ما در حوزه اشتغال و همچنین دانش بنیان بوروکراسی های پیچیده اداری هست.
بله.
یعنی به قدری بوروکراسی پیچیده بلکه ساختار اداری کشور حاکم هستش که واقعا تولید کننده، کارآفرین، دانش بنیان، کسی که نخبه هستش حاج و کاری انجام بده، در پیچ و خم ادارات در واقع خسته میشه و از کار میمونه. علاوه بر اونها در واقع امور پیچیده مالیاتی هستش، امور پیچیده بیمه‌ای هستش، قاچاق کالا و ارز هستش. مجموعه از اینها دست به دست هم دادن و باعث شدن که ما به اون در واقع اهداف مبتنی بر واقعیتی که باید داشته باشیم نرسید.
بله.
بنابراین کمیسیون اجتماعی ما در حوزه قانونگذاری مشکل نداریم. یعنی این موانعی که عرض کردم خدمتون هیچ کدامشون ربطی به قانونگذاری نداره.
بله.
ما فقط تنها چیزی که در واقع میتونیم بگیم که نیاز به نظارت کمیسیون اجتماعی داره اینه که تفصیلاتی که به کارفرمایان داده میشه یه نظارت باشه که آیا این تفصیلات در راستای اشتغال صورت میگیره یا نه، و یکم رسیدگی به امور کارگری و بیمه‌ای کارگران هستش که اونم نمیگم به نحوه مطلوب، ولی به نحوه خوبی در سطح جامعه هستش.
یعنی آیه لطفی، نکاتی شما گفتید آسیب شناسی هایی صورت گرفته، بر مبنای اینها قوانین طراحی شدن، الان باید درست اجرا بشه، درسته؟
بله.
اصلا همین بود دیگه.
بله.
خب
بله.
مثلا بعضی از قوانین هست رو مجلس تصویب میشه.
بله.
مثلا فرزند آوری، فرزند اول به دنیا بیاد اینقدر وام میدیم، فرزند دوم اینقدر.
بله.
وام. بعد مثلا طرف میگه خب من مثلا تو سال 1400 فرزندم به دنیا اومده، میره وام میگیره، میگه آقا شما تو شهری داره زندگی میکنه که مثلا نسبت رشد جمعیتش 2.5، تو این شهر این وامو نمیدیم مثلا. خب
بله.
خب این قوانین که از سر سیری و سرخوشی که تصویب نشده که شده.
بله. ببینید ما در حوزه در واقع جمعیتی درسته که مجلسی مشوقهایی در نظر گرفته که حساب افراد جامعه بیان تن به ازدواج بدن، ولی باز این مشوقهایی که مجلس در نظر گرفته یه بخش اندکی از این در واقع
نمیدونم. آخه من نکتم همینه آقای لطفی.
بله.
نکتم اینه که شما قاعدتا تا زمانی که آقای دکتر لطفی برای شهروند کار ایجاد نکنی ازدواج نمیکنه که بخواد سوال فرزند
بشه. خدمتتون ببین، من عرض میکنم این مشوق هایی که مجلس در نظر گرفته اصلا شاید بگم یکی از عوامل فرزند آوری هستش.
بله.
یعنی شاید بگم 50 تا عامل دیگه هستش که به قول شما طرف تا مسکن نداشته باشه، کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه. حتی گذشته از اینها، آقای دکتر، ما یه مشکل فرهنگی داریم که اصلا اکثرا یا تن به ازدواج نمیدن. یعنی ما طرف داریم که نه مشکل کار داره، نه مشکل مسکن داره، نه مشکل درآمد داره، ازدواج نمیکنه.
درست.
فرض میشه دکتر، حالا اینم باز دلایل خاص خودش داره. بالاخره ما به گسترش روزافزون طلاق و آسیب‌های ناشی از اجتماعی ناشی از اون مسائل منجر شده که این فرهنگ ازدواج نکردن داره.
بله.
به قول معروف یعنی دختر توسعه، در واقع دخترها ترجیح میدن که ازدواج نکنن، پسرها ترجیح میدن که ازدواج نکنن. یعنی بخش عمدش باز برمیگرده به مسائل فرهنگی. یعنی همش این نیست که مثلا ما بگیم آقا بله مجلس مشوق گذاشته. بله.
بله
مجلس مشوق گذاشته، ولی وقتی که طرف اصلا ازدواج نمیکنه، اصلا نمیخواد وام بگیره، اصلا نمیخواد تن به در واقع زندگی بده، خب این دیگه مشکل فرهنگیه.
دوست.
مشکل اقتصادی نیست که بگیم طرف ما یعنی ریشه یابی نشده به نظر من که چند درصد از افراد جامعه واجد همه شرایط هستن ازدواج نمیکنه.
ممنونم آقای لطفی، خیلی ازتون ممنونم. حالا ما
به
تلاش میکنیم تو ارتباطهای بعدیمون مجموع اقداماتی که انجام دادید،
بله بله،
چه از در حوزه تقنین چه در حوزه نظارت و به هدف، یعنی به هدف اصابت کرده رو هم از جناب عالی بپرسیم، چون شما قانون رو تصویب میکنید، شما
بله
و دیگر نمایندگان، بعد مثلا یه شهروندی فرزندش به دنیا میاد، میره بانک وام میگیره، مثلا میگه خب ما بچه‌م به دنیا اومده، ما اومدیم از این وام استفاده کنیم، حالا کاچی بعضی هیچی، بالاخره 20 تومن هم 20 تومن دیگه.
بله.
پول
بله
پوشکش میشه دیگه. ها؟
بله بله.
پول پوشک بله بچه در میاد.
قبول دارم من.
آره، بعد میگن که آقا کس از حقوق بیاد. میگه آقا الان دارن 100 تومن بدون ضامن وام میدن. یعنی چی برای 20 تومن برو کس از حقوق بیار؟ یعنی میخوام میگم
بله
یه سری گره ها هست آقای لطفی عزیز، با تصویب قانون و
اینها. ای دکتر برمیگرده به بوروکراسی پیچیده غلط اداری که بر ما سیستم ما حاکمه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر لطفی عزیز، ازتون از توفیق میکنم. خدا
ممنون، قربان شما. خدا حافظ.
همکار نازنین ما پویا رضایی رفته به سازمان اسناد و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و گزارشی رو درباره اسناد ملی تهیه کرده. امروز روز اسناد ملی هم هست، این گزارش به اتفاق بشنویم.
اسناد ملی و میراث مکتوب مجموعی از اندیشه ها، ارزش ها، فرهنگ ها، تغییر و تحولات ملت هاست که بخش بزرگی از گذشته رو بازگو می کنه. امروز به سازمان اسناد کشور رفتیم و به بخشی از اون که به عنوان مرکز اسناد فارس نامگذاری شده سری زدیم.
سندی هست مربوط به سال 726 هجری قمری، فرمان ابو سعید مغول در خصوص معافیت مالیاتی در منطقه کوهک فارس. همینطور سند قدیمی دیگری مربوط به 826 هجری قمری که حکم آستانه ابو اسحاق کازرونی هست.
در اینجا فایل های مربوط به اسناد به صورت مجازی و برخط هم در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
هر پژوهشگری که علاقمند باشه در یک دوره تاریخی در مورد یکی از مسائلی که مورد نظرش مطالعه کنه، درخواست رو مرکز اسناد میده، در صورتی که این سندها اسکن شده باشه همون روز بهش تحویل داده میشه.
قطعات خوشنویسی مربوط به دوره صفوی کارهای میرزا احمد نیریزی هست. بهترین قطعات آقا فتحعلی حجاب شیرازی مربوط به دوره قاجار. نسخه خطی منحصر به فردی هست از دیوان حافظ مربوط به قرن 9 قمری. مجموعه از یادداشت‌هایی به قلم و دستخط ملا صدرا فیلسوف معروف. تابلویی هست اثر کمال الملک.
یکی از نکات مهم در حوزه ثبت اسناد و یافتن اون کمک کردن مردمه که انتظار هم در این حوزه از مردم میره.
سعی کنن در مشارکت با این مرکز اسناد خودشون رو طبقه بندی کنن، اهدا کنن یا بفروشن یا حداقل اجازه بدن مرمت بشه، اسکن بشه و در اختیار خودشون و دیگر پژوهشگران علاقمندان قرار بگیره.
ارادتمند یا رضایی، رادیو گفته.
خب میخوام با یکی از استاندارامون گفتگو بکنیم با یک فاصله کوتاه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
نمیدونم کیا یادشونه استان خراسان یه زمانی میگفتن استان پهناور خراسان. حتی تو تقسیمات کشوری وقتی صحبت از تقسیم استان خراسان به سه استان شد، خیلی ها احتیاط میکردن که بگن نه این استان رو نمیشه تقسیمش کرد. اما به حال شرایط اقتصادی کشور و استان پهناور خراسان به دلیل شرایطی که این استان داره، هم مرز بودن با کشور همسایه و خدمتون عرض بکنم که وجود نازنین حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و جاذبه های توریستی و گردشگری که همین مکان هم جغرافیای اون استان داره، این استان رو به سه استان تبدیل کرد، به خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. و خب بلوی هم بودجه تقسیم شد، هم کارهای مدار شکل متمرکزتری پیدا کرد تا برخی مناطق محرومتر این استان پهناور از حالت محرومیت در بیان. خیلی از اون سال گذشته که استان خراسان ما به سه استان تبدیل شده. میخواییم ببینیم این وضعیت چقدر تغییر کرده در شرایط فعلی. جناب آقای دکتر محمد رضا حسین نژاد، استاندار محترم استان خراسان شمالی، رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر حسین نژاد سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب راسخ و همه شنوندگان عزیز. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر حسین جان، الان صحبت از خراسان که میشه، تمایزی دیده میشه بین خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی و دو استان خراسان شمالی و جنوبی به نسبت خراسان رضوی کمتر برخوردار محسوب میشن، در حالی که این استان تقسیمش بود به سه استان که جنبه های محرومیتش کاهش پیدا بکنه. چقدر این استان یعنی خراسان شمالی در حوزه محرومیت جدایی تونستن در طول سالهای مختلف موفق عمل بکنن و شما الان دارید چیکار میکنید در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال خیلی اساسی پرسیدی شد. مستظر بودین که خراسان بزرگ، خب وقتی که هنوز منتظر نشده بود این استان ها ازش، رسیدگی یک استاندار به استانی که خب کیلومترها به شهرها یا شهرستانهایی که کیلومترها فاصله داشت از مرکز استان خیلی سخت بود، با این منطق که بشه عدالت رسیدگی بالا بره، این استانها از هم جدا شدن و سه استان خراسان رضوی، جنوبی، شمالی شکل گرفت. خب خراسان رضوی با توجه به قدمت تاریخی و اینکه از گذشته وجود داشت و مرکز استان مشهد مقدس، بارگاه آقای امام رضا علیه السلام، خودش به عنوان بزرگترین نور هدایت و وسای معنوی و اقتصادی را در بر داشت و سالانه 25 میلیون زائر به مشهد می آمد. خب شرایطش جداگانه مشخصه، ولی خراسان رضوی، ولی خراسان جنوبی و خراسان شمالی عنوان استانهای نوپایی بودند. در سال 1391 سفر با برکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی باعث شد که یک حرکتی در بخش‌های مختلف و خصوصا کشاورزی و دامپروری و همچنین بحث‌های عمرانی صورت بگیره. خب اما این کافی نیست. مقام معظم رهبری تأکیدی که داشتن میگفتن با این پتانسیلی که استان خراسان شمالی داره باید جز 10 استان برتر کشور باشه. خب هنوز اون مطلب صورت نگرفته و ما از نظر جی دی پی استانمون ضریبش نیمه و از آخر شاید دومین استان تلقی بشه و برنامه هایی که ما در سال 1401 در نظر داریم این بودی که با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین بتونیم مشکلات دستگاه ها را با بیان کارشناسی خود دستگاه احصا کنیم و به صورت یک کتابچه در اختیار شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها قرار بدیم و بعد اون قسمت هایی که اونها آمادگی دارند به ورود پیدا کنند بتونیم با قسمت پژوهش هماهنگ کنیم و قرارداد منعقد کنیم که یک حرکت علمی برای احصای مشکلات و نیازمندی‌های استان را داشته باشیم. البته هدف گذاری اصلی ما بس انتقال آب‌های مرزی به داخل استان برای شرب و آب‌های پشت سطح اختصاص داده بشه به بحث کشاورزی و زمین‌های دینی که وجود داره بتونه به زمین‌های آبی تبدیل بشه و در بخش کشاورزی که بزرگترین پتانسیل استان هست و تأکیدات مقام معظم رهبری هم بود بتونیم یک حرکت خاصی رو اجرا کنیم. در کنار اون هم با کمک شرکت‌های دانش بنیان و بحث‌های مربوط به صنعت، معدن، تجارت و همچنین گردشگری بتونیم یک تحولی در 1401 در استان دنبال کنیم. البته اینها خب خیلی بحث‌های سنگین و سختیه، ولی خب به هر حال به عنوان هدف گذاری که به این سمت می‌خوایم استان ان شاءالله حرکت کنه.
ان شاءالله. آقای دکتر سجاد، می‌دونم که به جلسه هم باید برسید، زیاد وقتتون رو نمی‌گیرم، اما این استان چقدر جمعیت داره؟
استان ما نزدیک 1 میلیون نفر جمعیت داره و حدود 300 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان داره و حدود 30,000 کیلومتر مربع وسعت داره.
یعنی وقت تراکم جمعیتی تو هر کیلومتر مربع چقدره؟
دیگه با همین مساحت 30,000 کیلومتر مربع اگر مثلا فرض کنیم نفر در هکتار حساب کنیم، عدد چه من هنوز حضور ندارم،
خیلی عدد پایینی میشه.
بله بله، استان آره. وسیعی با تراکم جمعیتی کم.
نکته همینه، یعنی این جمعیت نیم درصد جی دی پی، یعنی که اصلا انگار اینو مثلا مردم کار ندارن، شغل ندارن. این اینجوری به ذهن متبادر میشه که یعنی نیم درصد تولید ثروت کشور دست این استان.
بله بله متاسفانه.
با این پتانسیلی که شما ازش صحبت کردی؟
بله بله دقیقاً.
ما تو هر دوره هم هر استانداری اومده بله. همین صحبت تعاملی کرده.
استان ما داشته
داوری
بوده
بله.
که اسم خراسان شمالی ذهنتان را میبره به سمت شمال و سرسبزی و پرآب بودن، در حالی که ما دوران خوشکامی خیلی زیادی رو سپری کردیم. سدهای ما الان خالی است و آب کشاورزی ما در معرض خطر، آب شرب بسیار مشکل داره و گفتم هدف گذاری اول از این حیث اشاره کردم آب ما بتونیم آبهای کارستی که از مرز خارج میشه رو به داخل استان بکشونیم و بعد اون آب ناچیزی هم که پشت سدها هست به کشاورزی اختصاص بدیم که مقداری روی درآمد حاصل از کشاورزی و دامپروری استان موثر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین جان.
زنده باشی.
خدا حافظ باشی.
خدا استان باش.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بریم سراغ بخش گفتگوییمون در حوزه فرهنگ و آقای ایمانیان عزیز که به ما خواهند پیوست.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خون زندگیمون
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب جناب محمد رضا ایمانیان عزیز، کارشناس محترم حوزه فرهنگ، رو خط ارتباطیمون قرار بیان فیلمی رو معرفی کنن یا تئاتری رو معرفی کنن که یکی همین اون حال خوبه‌ای که در طول برنامه صحبت کردیم، ما مسئول محترم حوزه سلامت شهرداری اون حال خوبه یه جوری دست بده. به حال اگر دست میده ما خودمون بایستی این شرایط رو ایجاد بکنیم دیگه. به قول معروف یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده تا کار تو زندگیمون داریم، نه تاش گرفتاریه، هممون همینیم تقریبا. بعد اون دهمیه مثلا میتونه رفتن به سینما باشه، میگه ما نه تا گرفتاری داریم، این دهمیش هم میتونیم جزو گرفتاری به عنوان گرفتاری بهش میپذاریم. این حال خوب مرزا ایمانیان خیلی خوب به ما انتقال میده. محمد عزیز جان سلام عرض میکنم خدمتت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت
شما. متشکرم. داشتم اینو میگفتم محمد رضا که ما اگر تو زندگیمون نه تا گرفتاری داریم یا همش گرفتاریه، بگیم آقا رفتن سینما رو هم بذاریم جزو گرفتاریام، نگیم گرفتاریم نمیریم، بگیم آقا ما که نه تا گرفتاری داریم اینم دهمیش، بریم بلکه حالمون یکم خوب بشه و این حال خوبو تو به ما انتقال میدی محمد رضا. ان
شاء الله که همینطور باشه. ازم بزرگتون که از مهمترین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر این که شب گذشته اولین مراسم جشن بزرگ کارگردانان ایران برگزار شد به همت کانون کارگردانان خانه سینما، که در این مراسم فقط به کارگردانی فیلم ها از جوایزی اهدا شد. بهترین کارگردانی سریال های شبکه نمایش خانگی اهدا شد به تینا پاکروان برای سریال خاتون. بهترین کارگردان فیلم اول برادران ارک بهمن و بهرام ارک برای فیلم پوست جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کردن و همچنین اصغر فرهادی هم برای فیلم قهرمان جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. از سه کارگردان زن سینما ایران هم تقدیر شد، از سرکاهم آیدا پناهنده، خانم منیژه حکمت و خانم نیکی کریمی. اما خب ما روز گذشته صحبت‌هایی داشتیم از طرف مدیریت شورای نظارت ورزشیابی سازمان سینمایی مبنی بر این که سالنداران سینما مسئول قاچاق فیلم ها هستن و باید در این زمینه پاسخگو باشن، اما رئیس انجمن صنفی سینماداران نسبت به این موضوع انتقاد کرده و عنوان کرده که ما تمام تلاش خودمون رو داریم میکنیم ولی برای تجهیز تمام سالن های سینمای کشور به دوربین های مداربسته مادون قرمز که بشه کنترل دقیقی داشت نیازمند حمایت و بودجه هستیم از طرف سازمان سینمایی. اما تا فرصت داریم من دو تا نمایشم خدمت بله. عزیزان معرفی کنم که اگر دوست دارم ببینن. در مجموعه تئاتر دیوار چهارم میتونن هر شب ساعت 21 به مدت یک ساعت نمایش این آقای شادی نیست رو ببینن.
کجا مامزا این دیوار چهارم که میگی؟
مجموعه تئاتر دیوار چهارم نزدیکای میدان فلسطین هست. اگر یک جستجو
آره یه جستجو بکنم پیدا میشه، من چون نشیده بودم به این خاطر
اسمش سالون. این سالون خیلی اسمای مختلفی از تی کرد، حالا رسیده به مجموعه تئاتر دیوار جا چهارم، همون مجموعه تئاتر پای تخت سابق در از
محصول
بله. کارگردانی نمایش این آقای شادی نیست به عهده ارسلان گل محمدی هست و جلال محبی، فاطمه توکلی و امیر شاهلی هم درش ایفای نقش میکنن. هر شب ساعت 21 به روی صحنه میره. اما در تالار مولوی، سالن اصلی مجموعه تالار مولوی که خب فضای تئاترهای دانشجویی و دانشگاهی خیلی درش اجرا میشه، میتونن نمایش ساختن رو ببینن که دو اجرا هم شده. این نمایش به دلیل استقبال نسبتا خوب مخاطبین به طراحی و کارگردانی مصطفی زرزپور و مهسا رستمی، بهراد صالح ورزی و شیرین طیبی به همراه مهشید کاظمی از جمله بازیگران نمایش ساختن هستن که هر شب ساعت 20 به مدت 50 دقیقه روی صحنه میره. خب اوضاع احوال تئاتر ما از نظر جذب مخاطب چندان اوضاع احوال به سامانی نیست. مثلا نمایش موضوع چیه به طراحی آرمند دشتارای در طول یکی دو هفته اخیر فقط دو شب به روی صحنه بود به دلیل عدم استقبال مخاطبین و گروه اجرایی نمایش روی صحنه نبود. اما خب در برخی از سالن هم استقبال تماشاگر نسبتا خوب هست. نمایش میز هم در مجموعه تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرای خودش رو هر شب ساعت 19 آغاز کرده که پیشنهاد میکنم این نمایش هم از دست نده.
ممنونم محمد عزیز جان، برادر عزیز موفقیت میکنم و خدا نگهدارت باشه. شلو
ممنونم، متشکرم از شما، روزتون خوش.
زنده باشی. شنیدن این خبرها هم حال آدم خوب میکنه، چه برسه به این که آدم وقت کنه بره ببینه. ممنونم محمد عزیز جان و ممنونم از شما هموطنان ارجمند که همراه ما بودید با صبح و گفتگو. حلال کنید، خلاصه چیزی نپرسیدیم، کم فروشی کردیم، بالاخره ببخشید دیگه. خداحافظ.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، با ما همچنان همراه باشید از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا این از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریاچه قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش و کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح من نشاط
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهید سودای هستی از رهید.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند، 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج FM ردیف 95.8 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
عزیزان شنونده، امیدواریم در روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه کار و تلاش رو به خوبی آغاز کرده باشید. ما هم در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های این شبکه با برنامه 10:35.